السلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آل الطاهرین. محمد و محمد و عجل فرج و لعن الدائم و عدای مجمعین الى یوم الدین. قعودش الله امروزی خورده سوال دوستان کمتر مطرح کنن، ما هم خلاصه خودمون خیلی کشش ندیم انشالله. بحث انشالله دور از چشم شیطان، انشالله بحث جلوتر بره، چون بحث های جلوتر بسیاری از سوالات خودش پاسخ میده، پاسخ بسیاری از سوالات تو مباحث بعدی هست. در بحث احکام اعمال از حیث جزا بودیم. بحث احکام اعمال از حیث جزا که تبیینش داره بعضی از سنت هاش اینجا و قواعدش بیان میشه، این سنت ها و قواعد همه قواعد نیست، بعضی از اونهاست و تمام تبیین هم نشده، بعض تبیینه، لذا جای بست این مسئله باقیه. این اولا. ثانیا، سنت های اعمال به ظاهر مخالف با اون سنت هاییست که ما تو نظام طبیعت میشناسیم بعضیش به ظاهر، اما با دقت، اینا نکات مهمیست، اما به دقت بعد از این معلوم می شود که تمام این سنت ها با احکام عقلایی و سیره عالم توافق دارد، یعنی خلاف سنت ها و نظام عالم نیست، بلکه اگر کسی خوب دقت بکند و این دقتش رو خیلی بهش بپردازد، عمیق بشود، این بحث مهمیست به نظرم که دوستان باید بعداً به این بپردازن. اگر این سنت ها خوب بهش دقت شه و عمیق شه، بسیاری از کدها و کلیدهای علم در نظام عالم مادی رو هم در حقیقت میتواند اینجا به اصطلاح چی بزنه، جرقش زده بشه و به سمتش حرکت بشه، چون اون چی که در نظام عالم بالا و به نظام ملکوت عالم به عنوان قواعد است، در نظام عالم مادی تجلی دارد و تجلیات او و حقایق در اینجا هم موجود است. پس اگر قواعدی در نظام ملکوتی است که همین نظام جزای اعمال است، حتما نازلش در نظام عالم ماده هست. پس یه نکته این شد که اگر دقت بکنیم قواعد عالم ملکوت اینگونه نیست که با اینکه تو نگاه اول خلاف اون چیزیست که ما تو نگاه ظاهر میبینیم، با دقت معلوم شد تطابق دارن. ثانیاً این است که این قواعد اگر تو نظام عالم مادی ما ابتداعاً نمیبینیم اونها رو یا خلافش رو میبینیم، اگر خوب دقت بکنیم میتوانیم نقطه های علمی جدیدی برامون ایجاد بشه در نظام همین طبیعت و قواعد علمی، که این قواعد علمی شاید به خاطر این نکته که دقت بهش نشده، چون تو نظام علمی از راه همون قواعد نظم طبیعی میخوان رشد بکنن، از همون چیزی که میابن دارن رشد میکنن، اما این قواعد حاکم تو نظام علیت عالمه، چون تو نظام علیت عالمه، این نظام علیت میتواند سوژه ایجاد کند، میتواند در حقیقت افق ایجاد کند برای نظام عالم مادی تا حرکت تو نظام عالم مادی از این قواعد شکل بگیرد. اینی که دارم میگم با یک یقینی دارم میگم خدمت دوستان، نه اینکه گمان و حدس باشد، نه اینکه گمان و حدس باشد، نه، یقین است. و این یقین اگر بهش دقت بشه خیلی دنبالش حقایق مطرح میشه، یعنی یک بالندگی در علم ایجاد میکند این قواعد. یعنی این قواعد رو ساده نگاه نکنید که یه چیزی است فقط نسبت به نظام اعمال، حالا نظام اعمالم اصلا یه بحث علمی نیست. اولا بحث کاملا علمی است، ثانیا علم ساز است، نه فقط علمی است بلکه علم ساز است، یعنی میتواند افق جدید برای نظام علم، این قواعد، اتقان این قواعد افق جدید برای نظام علم ایجاد میکند. بحث تکفیر سیئات، حسنات نسبت به سیئات، بحث انتقال، بحث در حقیقت حبت، تمام این بحثایی که به عنوان سنت های احکام اعمال داره بیان میشه، همه اینها کشش دارد که در نظام عالم مادی هم چی باشد؟
سرایت داشته باشد و به عنوان قاعده دیده بشه. هرچند امروز اینها رو به عنوان قاعده یا نمیبینند یا اگر میبینند به صورت در حقیقت دقیق علمی بهش نگاه نشده، گاهی در حقیقت یک استثنای مثلا تو بحث کوانتوم که وقتی که میان میبینند تمام قواعد نظام فیزیک رو میشکند و با تمام قواعد سابق فیزیک نیوتونی و نسبیت در میافتد. این فیزیک کوانتوم تو نگاه اول این است که این فیزیک کوانتوم یه چیزی است که قواعد علم داره به هم می‌ریزه. تو نگاه دقیق این است که یه قواعد دیگری بر این حاکم است که این قواعد محکوم او هستند، که اون قواعد حاکم میتواند این قواعد رو که محکوم او هستند و به عنوان یه قاعده حاکم و نظم جدید نبی نظمی، چون فیزیک کوانتوم از پایین که نگاه کنی تعبیر به بی نظمی میشه، وقتی از بالا نگاه بکنی تعبیر به نظم جدیدی است که تو نظام به اصطلاح علم سابق بی نظمی ایجاد میکنن، اما خودش یک نظمی است که داره حاکم است. این نگاه اگر درست پیش بره بسیاری از مبهمات علم که وقتی میرسن اونجا به عنوان ابهام مطرح میشه، گاهی به عنوان استثناء مطرح میشود و گاهی به عنوان ابهام مطرح میشود، سوالات بی پاسخ دیده میشود، با بسیاری از این قواعد میتوان پاسخ اونها رو پیدا کرد یا افقی برای پاسخ ایجاد کرد. افقی برای پاسخ یعنی یک تلنگری است که یک نگاهی ایجاد بشه ببینن اینم راهی است و اینم ممکنه در اونجا نمودی داشته باشد که یقینا نمود داره. و با این نگاه اگر ما به این قواعد احکام جزا نگاه بکنیم، احکام اعمال نگاه بکنیم، این قواعد خیلی عظیمتر از اینی هم که هست میشه، نه چون تو افق ماده هست، چون ما احکام اعمال رو یه چیزای اعتباری میدونیم در حالی که یه حقایقی هستن و حقیقتشون حقانیتش احق از اون چیزیست که الان در عالم طبیعت میبینیم، ولی آنچه در عالم طبیعت رو حق میبینیم و آنچه که غیر از این است رو اعتبار میبینیم، در حالی که احقیت این نظام و اتقان این نظام احق از آن چیزیست که در نظام عالم ماده است. این بحث رو میخواستم خلاصه به عنوان بحث مقدماتی از کنم، یه افق ایجاد بشه، یه باور ایجاد بشه، یه نگاه ایجاد بشه، دنبال رگه هاش بگردیم، دنبال مصادیقش بگردیم. مصادیق زیادی هم داره، حالا وقت نمیشه، وگرنه میشه بعضی از مصادیق علمیش رو بیان کرد. خب در عرض کردم یکیش مثل فیزیک کوانتوم. فیزیک کوانتوم الان تو نگاه اول این است که حالا دوستانی که بالاخره مطالعه فیزیک داشته باشن، قاعدش این است که تمام قواعد نظام فیزیک نیوتونی و فیزیک در حقیقت نسبت به هم ریخته. اما این کوانتوم که آمده، خود اینها الان میگن قاعده مند است، یعنی این بی قاعدگی که هست نسبت به نظم قدیم است، اما خودش این نظم جدید داره. یعنی اگر این در حقیقت تابشی که ایجاد می شود از اون زرقد سوراخی که می تابد بر اون صفحه که مقابلشه، که این گاهی به صورت ذره یا موجی خودشو نشون میده، این اگر دوباره برگشت پذیرش بکنن، یعنی از این دوباره که خیلی تعبیرات زیبایی، حالا یه موقع باید اونقدر که یه کسی که وارده بیاد اینها رو توضیح بده همه ما بشنویم. من خیلی دوست دارم و اینها رو گوش میکنم و میبینم چقدر با این حقایق اگر ما با این زبان مسلح بشیم تو محیط های علمی، چقدر با زبان خودشون، نه اظهار فضلی بر اونها بکنیم، نقل کلام خودشون رو بکنیم یا بگیم حتی یکی خودشون بلندش توضیح بده بعد تطبیق بکنیم این بحث رو، میبینیم که چقدر در حقیقت این قواعدی که ما الان خیلی ساده داریم، خلاصه 7-8-10 تاش رو در کنار هم چند خط راجبش توضیح و با یه عبور ساده عبور میکنیم، در حالی که اینها قواعد هستی است، در حالی که اینا قواعد حاکم است، حتی نه قواعد عادی هستی، قواعد حاکم بر هستی است، یعنی قواعدی است که قواعد ظاهری با همه عظمتشون تحت این قاعده ها قرار می گیرن. یعنی نظام اعمال که در نظام اعمال فیزیکی یک انتصابی دارد، با تمام انتصاباتش تحت این قواعد قرار می گیرد و اینا حاکم برش هستن، که حاکمیت اینها نشون میده که در نظام ظاهری هم حتما اینها چی هستن، ظهور دارن، منتها ما با ظهورشون پیدا بکنیم. تو نظام اعمال اگر هستن که باطن عالم است، حتما تو نظام ظاهر بروز و ظهور اینها هست. بعضی از قواعدی رو که با هم تعارض پیدا میکنن، تعارض اینها رفعش به نگاه کردن به قاعده حاکم است، اگر قاعده حاکم دیده بشه، ببینید دو تا با هم تلاعم دارن، مکمل هم دیگه هستن، نه متعارض نیستن بلکه مکمل هم دیگه هم هستن. این رو سلام علیکم، اینو فعلا به عنوان یک اصل موضوع تو ذهنمون داشته باشیم، یک احتمال ببینیم، دنبال اثباتش انشاءالله تو بحث‌های بعدی باشه. می‌فرماید که ایزن من المعاصی، اینو که خوندیم، و ایزن من المعاصی ما ینقل مثل سیئات الغیر الی الانسان، اینو نخوندیم؟ بله، ما ینقل قبلی بود، ما ینقل حسنات فاعلها الی غیرها، الی غیر حسنات فاعل رو، فاعل قاتل بود، قاتل حسناتی داشت، حسنات قاتل رو منتقل میکرد به کی؟ به مقتولی که کشته بود. یعنی حسنات قاتل منتقل میشد به مقتول، چون مقتول رو از ادامه عمرش چی کار کرده بودی؟ این گرفته بود، این ادامه رو، این استعداد رو از او گرفته بود. البته اگر که مقتول معارض و مانعی در وجودش نباشد دیگه، اگر مقتول به گونه‌ای در شقا شدت پیدا کرده باشه که رجوع نداشته، این حسنات به او انتقال پیدا نمی کند، چون او قابلیت نداره، چون او امکان اخذ نداره، و الا این بحث سر جاش هست. لذا اینجا می فرماید که غیر از اون است، من المعاصی ما ینقل مثل سیئات الغیر الی الانسان، لا اینها مثل سیئات غیر رو منتقل می کند، نه این سیئات را. چرا مثل را؟ میگه در حقیقت فاعل اولی حقیقت سیئه قائم به اوست، اما فاعلی که موعد بود، سببیت داشت برای این فاعل، اون هم از این سیئه بهره مند است، منتها مثل این سیئه‌ای که این دارد. این مثلیت ممکنه اشد از این باشد، یعنی کسی که سن سنتا سیئه، کسی که سنت سیئه‌ای رو به پا کرده، درسته؟ هر کسی که به این سنت سیئه اقتدا بکند، اولا اون کسی که سیئه رو انجام داده معذب است به خاطر این سیئه، اون کسی که سنت گذاری کرده بوده تا این هم به انجامش رسیده، عین این رو که به عنوان مثلیتشه، مثل اینه برای او می نویسن، برای او هم هست، عمل او هم محسوب، حقیقتا عمل اوست، نه اینکه مجازن به او نسبت بدیم، نه، حقیقتا عمل اوست. که این بحث جدیترش و اون بحث دقیقش که یک بحث‌های عالی میشه تو هم لیمیز الله الخبیث من الطیب، اونجا تو المیزان بحث میشه، البته جای دیگری اونجا اشاره میشه، جای دیگری بحث میشه، یه بحث بسیار عالی است که اگر انشالله توفیق داشته باشیم، عمری باشد، بعد از این که این بحث رو به سرانجام رسوندیم، به خاطر که این بحث تطمیم بشه، دو جا یا سه جای دیگر المیزان رو هم ضمیمه میکنیم به این بحث، که بحث یک جا دیگه چی بشه، تقریبا اون کلیات و امهاتش تمام شده باشه، انشاءالله یادتون باشه به عنوان یه طلب در انتهای این بحث. من المعاصی ما ینقل مثل سیئات الغیر للانسان لا عین سیئات. چرا؟ قال تعالی لیحمل اوزارهم کاملتا یوم القیامه. هر کسی وزر رو، سیئه عمل خودش رو، وزر همون سنگی نیست، همون در حقیقت تحمل اون سیئات است، لیحمل اوزارهم کاملتا یوم القیامه، همه کامل میگیرن اون کسی که سیئه انجام داده، و من اوزار الذین یذلونهم، سیئه خودشونو میگیرن، سیئه کسانی رو که اینها اذلال کردن، اینا گمراه کردن، یعنی اینا سببیت داشتن، معدیت داشتن در گمراه کردن، محیط رو جوری کردن هر کی توی محیط قرار میگیرد امکان اذلال در شدید میشه، جوری کردن حاکمیت رو تغییر دادن، حاکمیت عادله رو به حاکمیت سیئه، به حاکمیت فسق. وقتی حاکمیت فسق بود، اینها هر کسی که تو این حاکمیت فسق به سیئه و مبتلا بشه به این، او هم دخیل است، برای او هم نوشته میشه. کسی است تو حاکمیت اسلامی، تو حاکمیت اسلامی کاری کرد که دیگران ناامید بشن از حکومت اسلامی، هر کسی دیگری که دید عمل این رو، خیانت این رو، اختلاس این رو، کار این رو، عدم دیانت درسته، یک کسی که مثل من روحانی باشد، یک در حقیقت عنوانی پیدا بکند ولی کن ملتزم به اعمالش نباشد و با دیدن این از دین برگردد، وقتی که این رو میبینه، تمام اینها هم سیئه برای اون عامل نوشته میشود، هم سیئه برای کسی که این محیط رو ایجاد کرده و این زمینه رو ایجاد کرده. و من اوزار الذین یذلونهم به غیر علم، اونایی که به غیر علم، یعنی افتادن تو این دام، یعنی اونها هم در حقیقت تو این شرایط قرار گرفتن. بله، اگر کسی در حقیقت چی هستش، با علم خودش شد، او سنت گذاری دیگری اثر نداشته، خودش حرکت کرده، یا حتی نه به غیر علم، اون رو که نمیداندم، یعنی براش روشن هم نیست که چه عده‌ای دیگه بعد از این تبعیت خواهند کرد. این
به غیر علم
گفتم تو آخر دیگه، احتمال دادم دیگه،
همون صرف احتمالش عرض میکنم. کسی که بدون علم داره یک گناهی رو مرتکب میشه، میشه مقصر بنوشته؟
اگر در حقیقت قصد گناه نداشته و در حقیقت واقعا فکر میکرد طاعت هست، فکر میکرد طاعت هست، تقصیرم نداشته بلکه ان قصورن بوده، دقت میکنید، اونجا اثر تکلیفیش برداشته میشه اما اثر وضعیش باقیه. مثل کسیست که سم میخورد نمیداند، میشه بگیم اثر سم برداشته میشه؟ حرام نیست براش خوردن در اون حالت چون نمیداند، فکر میکنه آب است، درسته؟ اما آیا این سم رو هلاک میکند یا نمیکند؟ چون این ببینید تمام با تمام این شرایط آثار وضعی برای او باقی میماند، اگر آثار وضعی دارد آثار تکلیفیش برداشته میشه. آثار تکلیفیش چون عصیان نبوده، دقت کردی؟ اما آثار وضعی او باقی میماند اگر حق الناس ایجاد شد با این کار، حق الناسی با ایجاد شد این اثر، لذا وقتی میفهمد باید جبران کند اونا رو. مثل کسی است که در حقیقت چی بوده؟ پاش خورده تو خاک، شیشه شکسته، یک متوجه نبوده که حرام مرتکب نشد، اما وقتی بیدار میشه باید جبران بکند یا نه؟ اثر وضعی دیگه باید جبران بکند دیگه، درسته؟ پس اینم تو اونجا اگر سنت گذاری کرد بدونی که بداند، کاری کرد بدونی که بداند و عده ای اضلال شدن بدون اینکه بداند، بدون اینکه این قصد داشته باشد، هرگاه بیدار میشود نمیتونه بگه من نمیدونستم، خبری نداشتم، اون موقع به قصد تعاده پس به من ربطی ندارد، میگه نه این در اثر فعل تو، اثر وضعی فعل توه، با اینکه حرام نبوده اما اینها چون در حقیقت در اثر این فعل تو به این اثر وضعی افتادن، پای تو هم نشه شده، جبرانش به این است که برگردی تا اونجا که میتونی در طریق هدایت اینها قدم برداری تا در حقیقت اونها رو از اون اضلال خارج بکنی، یا سنت های حسنه ای بگذاری تا جبران بشود. این اثر وضعیشه که باقی میماند دیگه. بله خب بنا بوده زودتر بخونیم. آقای ایمیرا اینجا نشسته جلوی من که من حواسم رو جمع کنم، خلاصه ولی حواسم جمع نمیشه.
مثل سیئات از کجاش استفاده شد؟
چون خود سیئ قائم به اون کیه؟
از آیه چجوری؟
خود دیگه
خود آیه استفاده میشه
داره میگه لیه حمل اوزارهم کاملتن، همه کاملتن به خود اون چیه؟ به خود اون گناهکار وابسته است، کاملتن یعنی چیزی از او برداشته نمیشه، لذا اگر همش به او قائم است نمیتونه همه این به اونم قائم باشد که، دقت میکنید؟ پس باید مثل این باشه. این مثل که میگه نه مثل یعنی یه چیزی تو مفهوم، مثل یعنی این حقیقت در نگاه دقیق دو فاعل دارد، فاعل طولی، دو فاعل چی دارد؟ طولی نه عرضی. یعنی اگر میگیم این قائم به این است، مثل این رو قائم به اون میدونیم. این مثلیت یه جهتش رو عظیم‌تر میکند که شاید از اون هم شدیدتر باشد، که لذا این مثلیت تعبیر تسامحی است به این معنا که این قطعاً به این، حتی اگر این فاعل، فاعلی که مستقیم فعل انجام داده بود، ندامت پیدا کرد و توبه کرد، درسته؟ برای اون کسی که اون سنت رو گذاشته بود اون عمل محسوب است و سر جاش محفوظه، یعنی اون پاک نمیشه، برای اون سنت گذار او حفظ شده. یعنی اینجور نیستش که اون مثلیت دائر مدار بود و نبود این باشد، وقتی ایجاد شد دیگه قائم به اون است، مگر اینکه او توبه کند، مگر اینکه او جبران کند، به او قائم هست حتی اگر این توبه کرده باشه. خب بعدی گفتم دیگه توبه جبران میکنه. ولی یحملن اثقالهم و اثقالا ما اثقالهم، اینها خودشون اثقال خودشون رو حمل خواهند کرد و اثقالا ما اثقالهم و ثقل ها و سنگینی های دیگری با اثقال خودشون، که همون سنت هایی است که اینها در حقش کار کردن، سنت هایی است که به اصطلاح پای گذاری کردن. و کذا من الطاعات ما ینقل مثل حسنات الغیر الی الانسان، اونم همین جوری است، از طاعات ما ینقل مثل حسنات الغیر الی الانسان، مثل اون حسنات رو منتقل میکنه به انسان، همون در حقیقت چی هستش؟ همون سنت های حسنه است که وقتی او انجام داد، خودش در حقیقت انجام داد، پای خودش نوشته شده است، این بقا پیدا کرد، دیگران از او استفاده کردن انجام دادن، اینها در حقیقت ینقل این حسنات، مثل این حسنات رو به او، که این مثل حسنات که میگه در حقیقت میخواد بگه که اون حسنات جابجا نمیشه، اون حسنات مال فرد اول هست، اون سیئات مال فرد اول هست، از همین در حقیقت به دیگری هم داده شده بدون اینکه از این کاستی پیدا بکند، این مثل رو به این عنوان میاره.
من نمیتونم ذات ساز بشم چون ما مثلا گفتیم این الموت ازش تمامه، ولی بعد مرگ این میتونه حسنات یا سنت سنت‌های باشه که به حد ذات ساز برسه، نمیشه
بعد از مرگ؟
بعد از مرگ این سنت‌ها اونقدر عظیم باشه
حقیقت سنت قائم به وجود انسان است. ببینید یعنی وقتی که داره سنت گذاری میکند، برای این سنت گذاریش تا چه حد این رو محکم و اساسی پایگذاری کرده باشد، اصلش قائم به اون وقته. اون اعمالی که بعدن میشود عوارضی است که به این اضافه میشود، لذا اون نمیشه الان عارضه باشد بعدن ذاتی بشود. عرض کردم یه مسجدی ساخت، فرضاً یه مسجدی ساخت، الان کسی توش نماز نمیخون، توی بیابانی مثلا، درسته؟ از دنیا رفی، 100 سال گذشت، بعد از اون شد مسجد مرکزی در حقیقت یه شهری و چه در حقیقت حقایقی از اون متر. این ذات ساز نمی شود، اینا همه به عنوان اول، چون اون نگاه اون اگر اون نگاهش به این مرتبه بود، این افق رو می دید، این پیشبینی رو می کرد، همون موقع جزاش داده شده بهش که این پیشبینی رو می کرد، چون نیتش بر این بودش. اما اگر نه، چون ارزان بود اونجا و فکرم نمیکرد اینجوری بشه و یه همچی کاری که اینا به عنوان عوارض براش منتقل میشه.
مثلا تناظره دست راست چپی بودن که تو اصل پایگذاری اسلام خیلی کمک کردن، خب با نگاه درستی هم بود و با اون شاید فهمی که مثلا آیندگان بیان همه اعمال عبادی و فلان،
بله،
یه تو امراب ما هم، ولی خب آقای به خیر نشدن. حالا اینا بعد از مرگشون بالاخره تو به خانه نها تو سنت گذاری ها محصر بودن دیگه، یعنی فلان جا رو پایگذاری کردن اصل امراب.
بحث در این که بعدن آشکار می شود، اون به هفت می خوره اگر یادتون باشه، یعنی اونی که بعدن آشکار می شود هفت محقق می شود. کسی که در مقابل امام عادل قیام می کند، همه اعمال گذشته چی شده؟ هفت شده، رابطش با او قطع شده. حتی اگر این سنت حسنی رو، اگر امیر مومنان علیه السلام فرماید این شمشیر چه قبارهایی رو از مثلا روی پیغمبر زدود، درسته؟ حتی اگر این باشد، با حد هفت شده
آثارش،
بله دیگه فرق نمیکنه. وقتی اصلش حفظ بشه دیگه آثارش به طریق اولا حفظ میشود، یعنی هر کی که تبعیت هم کرده، این تبعیت در حد همون شخص باقی میموند، عبور به این نمیکنه، او رابطش رو قطع کرده، او با این قیام خودش رابطش رو قطع کردش، یعنی خودش در حقیقت پیوند این که این حسنه به او برسد رو قطع کرد. این حسنه کشش داشت تو نظام جزا به او برسد، اما وقتی او رابطش رو قطع کرده نمیپذیرد. در مقابل امام عادل که اصل الحسنه ولایت امیرالمومنین علیه السلام، الحسنه والله ولایت امیرالمومنین علیه السلام، وقتی الحسنه رو مقابلش ایستاد و او رو رد کرد، قطعا حسنات دیگه به او نمیرسد. چرا؟ چون در مقابل اصل الحسنه ایستاد، بقیه حسنات شعاع وجود اون حسنه بود، وقتی در مقابل او ایستاده، یعنی تمام در حق مثل ارتداد است، مثل کفر است که رابطش رو قطع کرده. بعد میفرماید که مثل حسنات الغیر الى الانسان لا اینها و نکتب ما قدمو و آثارها، اونی که برای اونها می نویسیم، ما قدمو اون اعمالی رو که انجام دادن که خودشون انجام دادن، ما قدمو یعنی اونی که مقدم کردن، یعنی در زمان حیاتشون، و آثارهم یعنی اونی که بعد از حیات اینها از دنیا رفتن ولی سنت هاشون باقی مونده، هی در حقیقت اثری بعد اثر برای اینها میرسد. نکتب ما قدمو اونی که خودشون مقدم کردن، و آثارهم آثاری که از اینها بعد از این بعد از وفاتشون میرسد در اثر سنت های حسنه. اینم جزء همین آیات است. و ایزن من المعاصی ما یوجب تضاعف العذاب، بعضی از معاصی هستش که باعث تضاعف عذاب میشه. از یه فرد عادی صادر بشود یه مرتبه از عذاب است، از یه فرد متشخص صادر بشود مضاعف است عذاب. چرا مضاعف است؟ چون نگاه مردم به این است، وقتی که این کارو این بکنن، بقیه براشون تسهیل میشه، این کار راحت میشه، بقیه براشون امکان قبح مسئله در نظر بقیه هم با نگاه اینها میریزد. مثال میزند، میفرماید که اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات. آیه شریفه این است که نسبت به پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه است که لولا ان ثبتناک، اگر ما تو رو تثبیت نکرده بودیم، لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا، به سمت کفار تو مایل میشدی، شیئا قلیلا در دلت به سمت اینها میل ایجاد میشه. اگر ما این نگید که در حقیقت مثل همون لولا ان را برهان ربه است که نسبت به یوسف است، که لولا ان را برهان ربه دائما هست، لولا امتنا، اینم در حقیقت این است که اگر لولا ان ثبتناک، نه اینکه این داشت میرفت و جلوشو گرفتن، این لولا این است که اگر نبود که دائما هست، منتها داره میگه اگر این نبود لولا امتناعی است لولا ان ثبت، اگر نبود تثبیت خدا نسبت به تو لقد کت ترکن و الیهم شیئا قلیلا، اگر تو شیء قلیل به سمت اونها میل پیدا کرده بودی چی میشد دنبالش؟ دنبالش این آیه میشه اذن لعزقناک ضعف الحیات و ضعف الممات، اون موقع عذابی که شامل حال تو میشد مضاعف بود هم در حیات دنیا هم در حیات آخرت، یعنی ضعف الممات یعنی در آخرت، یعنی اونی که در ممات و بعد از ممات است برای تو ضعف بود، اونی که در دوران حیات ضعف بود. این یه الگوست نسبت به پیغمبر اکرم که میفرماید تشکیکی است نسبت به بقیه. هر کسی این نگاه رو داشته باشد. چرا؟ مثال دیگر میزند که از همین سنخ هست. و قال تعالی یضاعف له العذاب ضعفین، یضاعف له العذاب ضعفین این است که یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشه مبینه یضاعف له العذاب ضعفین و کان ذلک علی الله یسیرا. شما به عنوان همسران پیغمبر ارتباطتون با پیغمبر باعث شده که چشم مردم به شماست، مردم دارن شما رو میپان نگاه میکنن میگن این با پیغمبر محشور است. اگر رفتارش این گونه است کسی که با پیغمبر محشور است بقیه براشون چی میشه؟ جایز میشه کارهای دیگه اگر خطا از او صادر بشه. لذا همچنان که اجر اونها مضاعف است چون در خدمت پیغمبرن، اگر کار درستی انجام بدن و پایدار بمونن و مستقیم بمانن اون عذاب اونها مضاعف است اگر خطا بکنن. پس ببینید این یک کار در حقیقت فقط محصول پیغمبر نبود، همسران پیغمبرم شامل این آن. اگر اینجوری شد یعنی یه طیف است، یعنی اگر در حکومت اسلامی یک کسی رهبر می شود، یک کسی رئیس جمهور می شود، یک کسی وزیر و وکیل می شود، حتی خانواده های اینها اگر در رصدن، ولی یک کسی نمیبیند اصلا نیست، اما در رصد اگر باشه، یکی روحانی میشود مبلغ دین است، هر کدام از اینها هم در حقیقت خدای تعالی برای اونها زمینه ایجاد کرده که ضعف الحسنات بشود، هم برای اونها زمینه ایجاد کرده که ضعف السیئات بشود، چون در رصدن به مقدار رصد بودن مضاعف میشود. این ضعف در حقیقت یک مرتبه نیست، به مقداری که در رصدن و اثر میگذارن این مضاعف میشود. این بحث به صلاح امروز در قصد صدقش رو آدم خوب میبیند که یه دفعه یه کسی که تو چشمه سقوط میکند خیلی ها دلشون میریزه، خیلی ها در قصد چی میشن؟ خیلی ها متزلزل میشن، در این حال کسی که مستقیم وایساده باعث تثبیت خیلی ها میشود. بله گناه فردی هم اگر باشد ولی تو اجتماع پیچیده بشود، اگر گناه فردی باشد تو اجتماع پیچیده بشود، یک کار فرد گناه فردیه اشکالی ندارد، یعنی کسی که این کار رو بکند او در حقیقت به همین در حقیقت معاقب میشه. بله اگر کسی شیوعش داد، اگر کسی شیوعش داد اونم همین اثر رو دارد، یعنی اگر کسی شیوع میده حکم در حقیقت گناه یک کسی رو که مخفی انجام داده بوده، این شیوع اثری دارد، اون گناه اثری دارد. رضا عذاب علی مال شیوع است دیگه، نلذین یحبون ان تشیع الفاحشه، اونها عذابشون علیم است. خب بعد میفرماید که و قال تعالی یضاعف له العذاب ضعفا و کذا من الطاعات ما یوجب الضعف، اونم سبب ضعف میشود، کل انفاق فی سبیل الله. قال تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبه انبتت سبع سنابل، یعنی یه انفاق عادی داریم یه انفاق فی سبیل الله داریم، یه انفاق در حقیقت چی داریم؟ مرضات الله داریم، که او در هر کدام از اینها ضعفشون مختلف است. اونی که انفاق عادی است هر حسنه 10 برابر چی دارد؟ 10 برابر اجر دارد، 10 برابر است. اونی که فی سبیل الله هست هر حبهش میشه 700 برابر، تازه یه مرتبه شه. اونی که مرضات لب رب است که آیه شریف میفرماید که مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا لانفسهم، اون در حقیقت چی هستش؟ کمثل جنتن بربته، یعنی این کمثل حبتن بود اون کمثل جنتنه، یعنی پایه اونجا میشه خودش یه جنت، این پایه شد یه حبه اونجا پایه میشه یه جنت. کذا من الطاعات ما یوجب الضعف کل انفاق فی سبیل الله. قال تعالی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل الله کمثل حبتن انبت السبع سنابل فی کل سنبلة 100 حبه که 700 برابر و مثله ما فی قوله تعالی اولئک یؤتون اجرهم مرتین، این آیه شریفه هم مال مربوط به اهل مکه است که اهل مکه وقتی که مسلمانهای مکه مورد فشار قرار گرفتن و اذیت شدن، اونجا دارد که اومدن از پیغمبر اذن جهاد بخوان. پیغمبر فرمود نه، الان امر به جهاد نداریم، الان با صبر کنید، تحمل کنید. قبل آیه این است که میفرماید که به ما صبرو، میفرماید که اولئک یؤتون اجرهم مرتین به ما صبرو، به اون چیزی که صبر کردن، و یدرعون بالحسنات السیئه، زشتی های اونها رو و برخورد های بد اونها رو با چی جبران کردن، برخورد کردن و جواب دادن با حسنه. اینجا چون مظلوم بودن، صبر کردن و جای قیام هم نبود براشون، اذن قیام نبوده، این تحمل عزا یک طرف، صبر برای این که نمیتونن انتقام بگیرن، باید تحمل بکنن و هیچی نگن، این یه طرف، دوتا در قد اجر برای اینا قرار میده دیگه. لذا میفرماید که اولئک یؤتون اجرهم، با اینکه یک گناه محقق شده نسبت، بله، یؤتون اجرهم مرتین، اینها در حقیقت دو بار بهشون در حقیقت چی میشه؟ جزا داده میشود. و ما فی قوله تعالی یؤتکم کفلین من رحمته، که قبل از این آیه این است که یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله. آیه اگه زحمت نیست این پنجره رو باز کنید، بله، خیلی خلاف ادب میشه، ببخشید، معذرت میخوام. یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله یؤتکم کفلین من رحمته. اینجا کلاس نیست این بر؟ اونو ببندید، اگه کلاس هست ببندید. دار یؤتکم کفلین من رحمته و یجعل لکم نورا تمشون بهی و یغفر لکم. اینجا میفرماید که کفلین من رحمته، یا ایها الذین آمنو، کسانی که ایمان آوردید، آیه شریفه این بود که یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله، با اینکه اهل ایمان بودن، کسی که ایمان به خدا داره ایمان به رسول هم داره، میگه یا ایها الذین آمنو اتقوا الله و آمنو به رسوله، اگر این ایمان دوباره محقق شد یؤتکم کفلین من رحمته. حالا این ایمان مضاعف همون در حقیقت بحثی بود که قبلا عرض کردم که یعنی نسبت به احکام پیغمبر اکرم خاضع باشن و کاملا قبول بکنن، نه فقط ایمان داشته باشن بلکه در احکام حکومتیش هم چی باشن، اینها خاضع باشن. یا بگید که نه، این آمنون مراتب تسلیمه، مرتبه بالاتر تسلیمه، اگر اون حد کف ایمانو دارن اما بالاتر از اون رو هم پیدا کردن، او دو مرتبه عجب پیدا، یعنی بستگی داره، یه عمل رو گاهی انسان داره انجام میده اما در مرتبه تسلیم اول و ایمان اول باشد یا در مرتبه ایمان دوم و تسلیم دوم باشد، هر چقدر این مراتب تسلیم بالاتر بره، اجری که بر همین عمل ساده یه نماز جماعت است 100 نفر دارن میخونن، مراتب اجر است، بستگی به اون مراتب ایمان و تسلیمشون دارد. نورن تمشونه به یخه الا ان الحسنه، این الا یعنی علاوه این که خود حسنه مضاعف است که 10 برابر است، که اون 100 برابر 700 برابر ورای این است، الا ان الحسنه مضاعفه عند الله مطلقا. قال تعالی من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، که اینم معلوم است چون حسنه مطابق عالم وجود است و چون تطابق دارد با عالم وجود، هر حسنه مثل همون شنا کردن در مسیر آب است که وقتی آب داره جریان میکنه تو مسیر آب، یه دست در زدن تو حرکت انسان 10 متر جلو میره چون مطابق است با جریان، برخلاف سیئه که مقابل است با جریان آب که با یه دست یکی میاد جلو که مطابق خودشه. و ایزن من الحسنات ما یبدل و سیئات الی الحسنات، بعضی از حسنات هست که سیئات رو به حسنات تبدیل میکند. قال تعالی الا من تاب و آمن و عمل صالح عمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، که دنباله آیه میفرماید و کان الله غفورا رحیما، که اگر کسی توبه کرد، اولش میفرماید که الا من تاب، توبه کرد از اون عمل سیئه سابقش، و آمن و عمل عملا صالحا، عمل عملا صالحا و عمل صالح انجام داد، توبه، ایمان، عمل صالح. آیه بعد از این آیه دقت بکنید، دو تا آیه دنبال هم، آیه بعد این است که میفرماید که آیه بعد میفرماید و من تاب، دنبال همین آیه بعدش، و من تاب و عمل صالحا فانه یتوب الی الله متابا، دیگه اینجا ایمان نداره. بعضی خواستن استفاده بکنن مثل مرحوم علامه که اینجا الا من تاب و آمن و عمل عملا صالحا، یعنی مربوط به مشرکین و کفار است که اونها اگر توبه میکنن ایمان میارن بعد از اون در حقیقت نگاه توبه که کردن ایمان آوردن و بعد عمل صالح انجام دادن، اینا سیئاتشون تبدیل میشه به حسنات. و آیه دوم که میفرماید که و من تاب و عمل صالحا مربوط به مؤمنین است که اگر سیئه ای رو مرتکب شدن توبه میکنن به عمل صالح، با این نگاه تبدیل منحصر میشه به چی؟ به مشرکی. اما شاید این مسئله بی دلیل نباشد نسبت به روایات هم که عرض بکنیم درسته که اون شاید زمینه و اصلش مربوط به شرک باشد، اما مراتب شرک رو هم شامل می شود. یعنی اگر کسی توبه که می کند به مرتبه بالاتری از ایمان رجوع بکند که یک مرتبه از شرک رو چکار کرده، اون اعمال سیئه سابقش مربوط به اون مرتبه بود که با شرک اون مرتبه بود. اگر اون مراتب شرک رو کنار زده باشد، او هم تبدیل سیئه به حسنه امکان پذیر میشد. این راه دارد، روایات هم بر این مؤید است. فرمایش مرحوم علامه هم اینجا نقض نمیشود، بلکه تعمیم داده میشود، مخالفت نمیشه. مرتبه اولش نسبت به اون چیز، اون کسی است که مشرک است، اما شرک چون مراتب دارد، شرک ظاهر و شرک خفی، این مراتب شرک خفی رو هم شامل میشود، لذا تبدیل به مراتب شرک خفی هم چی میشه؟ وارد میشود. اینم در نظر بگیرید که گناه به جایی میرساند انسان رو که امکان بازگشت رو فراهم نمی کند. عرض کردم دیگه، هر کی همون مشرک هم هرچی گناهش بیشتر باشد، امکان رجوع مال کسی است که تو وجودش یه انصافی بوده، یعنی نبسته خودش رو. هر مشرکی که قدرت رجوع ندارد که، باید مشرکی باشد که تو شرکش هم اگر کاری انجام میداد روی عناد نبود. اگر کسی این با این نگاه بره عمل بد انجام بده و سیئه، این توفیق بر توبه پیدا نمی کند. گفتن تا آنجایی که جان به حلق برسد امکان توبه دارد، اما اگر کسی تمام عمرش در سیئه کوشی، وقتی که جان فرعون است، اونجا میگه آمن تو بر رب موسی و هارون، این میگه گفتی تو، این لفظ است، پس تو قبول نیست، چون اینجا دیگه رؤیت کردی، جزایی است برای تو، لذا این ایمان نمی آوردش. دقت کردید؟ لذا اون طرفشو بدونید که باب بسته میشه دیگه. اینجوری نیستش که بگه هرچی گناه بیشتر، پس وقتی توبه میکنن حسنات بیشتر میشه.
گناه بیشتر میکنه برگشتش
سخت‌تر براش. عرض کردم دیگه، ما هم همین رو داشتیم عرض میکردیم دیگه.
بله.
بله. یعنی شرک یه مرتبه از سختی رو ایجاد میکنه، گناهانی که مشرک انجام میده سخت‌تر میکنه کار. و ایذن من الحسنات ما یوجب لحوق مثلها بالغیره. از حسنات ما یوجب لحوق مثل حسنات رو بالغیر. قال تعالی، این آیه خیلی آیه زیبایی است و خیلی کده. الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن الحقنا بهم ذریتهم و ما علتناهم من عملهم من شی کل امرئن به ما کسب رهین. این قاعده عظیمی است که اگر کسی پدری فرزند تو نگاه اول پدری در حقیقت کار کرد، ایمان داشت و در اثر پدر بودن فرزند او تبعیت کرد از او در بعضی از مراتب ایمان او، نه همه مراتب ایمان او، بعض مؤمن شد به لحاظ این که پدر مؤمن بود و اثر گرفت از او، این میگه در آخرت فرزند رو ملحق میکنیم به پدر. فرزند ملحق میشود به چی؟ ببینید، الذین آمنوا و تبعتهم ذریتهم به ایمانن، تبعیت کردن ذریه ایشان را به ایمان، الحقنا بهم ذریتهم، ذریه رو به اونها ملحق میکنیم. این الحاق ذر و ما علتناهم من عملهم شیء، از خود عمل اون آب پدر هم چیزی کم نمیشود. این الحاق در حقیقت یک اثر است، هیچ در حقیقت کم نمیکنه از کارو. اگر این مسئله رو ما تو روایات میبینیم به دو تا رفیقی که با هم دیگه این اثر رو دارن، سنت الحاق ذکر شده. اگر میبینیم از همه مهمتر بین مأموم و امام، مأمومی که در اصل تبعیت به امام در حقیقت چی میشه؟ تبعیت کرد از امام، الحق نابه اونجا که یوم ند او کلا اوناسن به امام بهم، همین در حقیقت الحاق است، یعنی اونجا ملحقند اینها به امامشون، و چون ملحقند به امامشون، اجری که برای اینها در نظر گرفته میشود با مراتب وجودی امام، نه همه به یه مرتبه نمیرسن، با مراتب وجودی این تبعیت این ملحق میشود به امام، و همه اینها پاسخگوی اینها در جزای اعمالشون امام است. نه، ذریه رو ملحق میکنن، ذریه نیز ذات ذریه، چون تبعیت برمیگشت به ذریه، ذریه تبعیت کرده، الحق نابهم ذریتهم و ما علتنا من عملهم من شی کل امرئن به ما کسب رهین. این کل امرئن به ما کسب رهین علت است برای چی؟ برای اینکه و ما علتناهم من عملهم شی، از عمل اینا چیزی کم نمیشود. چرا؟ چون کل امرئن به ما کسب رهین، هر کی در گروه عمل خودشه. اگر پدر در حقیقت این ملحق میشه بهش، از عمل پدر چیزی کاسته نمیشود، چون کل امرئن به ما، این علت است برای و ما علتناهم کل امرئن. مون تا بحث خیلی بحث جالبی است، موند قسمتی از این بحث، انشالله این بحث رو باز هم در خدمتش باشیم اگر یادمون نره. بحث جالبی دارد این نسبت به امام، الحاق نسبت به امام بحث جدی و جالبی است. و امید بخش است که انسان تبعیت رو با این نگاه، وقت بحث توسلات، بحث ارتباطات تو اینجا وقت چی میشه؟ خودشو خوب نشون میده که اگر فرزند تبعیت کرد در ایمان به واسطه پدر، الحقنا الحق صورت میگیره، تصریح قرآن است. اگر به واسطه امام این کارو کرد، الحقنا به امام. دقت میکنید؟ پس تبعیت در ایمان و وسیله قرار دادن در ایمان در تبعیت، هر کسی رو که انسان بالاتر است وسیله در تبعیت خودش قرار بده و از او تبعیت بکنه، الحاق به او صورت میگیرد. چون انا و علیون ابا و هاذه الامه، اونجا اصل ابوت حقیقتا اونجاست، لذا این الحاق حقیقتا اونجا محقق میشود. و السلام علیکم و رحمت الله. سادات به این عنوان که تبعیت کرده باشه، اگر نه دیگه، به صرف ذریه که نبود، ذریه که تبعیت کرده باشه،
ایمان ما رو آوردن یه
چیزی از قدم دیگه تبعیت کرده باشه، به مقدار تبعیت هم الحاق صورت میگیره.
موضوعش اینه ترکن علیهم شیئا قلیلا، که گفته چرا شیئا قلیلا خوب اومده.
اگه یه ذره تو بیای بقیه بیش از این، چون تو در حقیقت مدار،
میدونم اون بیان که این لولا ان ثبتنا کتف خس پیامبر جدا نمیشه،
مال این است.
اگر جدا بشه،
مال این است که تو وجود تو یه ملکه ایجاد شده که اگر اون نورم از تو جدا بشه، نور قدسی، یعنی اون روح قدسی جدا بشه، روح ایمان تو داری اما معصوم نیستی. اگر روح قدسی جدا بشه معصوم نیست، مثل کسی که معصوم نیست، ممکنه شیء قلیل تو وجودش داره. او دیگه بر نمیگرده از این، روح ایمانو که دارد، روح قدسی رو ندارد که او اسمته، این شیء قلیل رو میل پیدا میکند. بله
شفاعت،
بله شفاعت دیگه، این دنباله بحثی که بحثاش همین شفاعت ما، الحاق یک از سنت، بحث الحاق سنت شفاعته، بحث شفاعت الحاق،
بحث شفاعت غیر این هم
داره. بله داره، بله این یکی از شاخه های شفاعته که این دیگه فرزند توجه هم نمیخواد، پدر هم توجه نمیخواد به این مسئله بکنه، این محقق میشود. اما اونجایی که خویی کشاخهای دیگه شفاعت توجه، سلام علیکم، بسم الله. فرد
در مورد فرائض که گفته بود این ذات ساز هست، و در مورد اون که مثلش نقل پیدا میکنه، و وقتی یکی زمین ساز و فرائض باشه، خب چرا نمیشه همون در واقع عملی که بعد از مرگش هم مثلا فرائضی که انجام میشه ذات ساز برای اون بشه، چون در اثرش هم مثلیت
فرائض دیگران برای او حسن است، نوافل است، فرائض خودش برای خودش ذات ساز است. دیگران اگر فریضه انجام میدن، ذات دیگران رو میسازد، اما برای این مثلش نیست. یعنی چی؟ نه دیگه، برای این ذات نمیسازد،
چون مثل
برای این اون فریضه خودش برایش ذات ساز بود.
صرف همون ذریه ملحق میشن؟
بله، الحاق غیر کنار هم بودن
از سر اعمال
اون، نه الحاق جمع شدن، ملحق شدن یکی در حقیقت تابع دیگری، دنیا او ابی نداره، در یه جهتی او سبب این میشه، این ملحق به او میشه، در یه جهتی او سبب برای این میشه، این ملحق به او میشه.
اگه اون سبب برای نشد مثلا پدر تو سر از دنیا رفت،
بچه روش کرد، اشکالی نداره، بچه میتونه شفیع پدر باشه، این بچه ملحق میشه به پدر در اون جهتی که از اون گرفته بود، دقت میکنی؟ و پدر مورد شفاعت فرزند قرار میگیرد به جهتی که او رسیده و الحاق پیدا میکنه.
اون مایه هست
بشونه؟ بله بله بله.